بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في حجة الظواهر خاطر مبارک باشد، در باره زن از دو نظر بحث کردیم. در درجه اول امکانش، آیا امکان تعبد به زن هست یا نیست؟ عرض کردیم امکانش مانعی ندارد. بعدن در باره وقوعش بحث کردیم. عرض کردیم اگر جنبه اسناد به خدا بدون علم باشد، مسلماً این حرامه و به اصطلاح بدعت و تشریع حرامه. و اما اگر نه، اسناد ما به خدا دارای دلیل باشد، مشکلی نیست. این دو مرحله را تمام کردیم. الان آمدیم تحت این مسئله، الاصل حرمت العمل بالزن الا ما خرج بالدلیل، یعنی در جایی که دلیل باشد عنوان بدعت بر آن منطبق نباشد. چند مورد را از تحت این اصل بیرون برده اند. یک، حجیت ظواهر، بعدن اجماع منقول، بعدن شهرت، بعدن حجیت خبر واحد. بنابراین اصل حرمت عمل به زنه. چرا؟ چون بدون دلیل می شود بدعت، مگر در جایی که دلیل بر حجیت زن باشد. اول موردی را که از تحت این اصل بیرون می برن حجیت ظواهره، نه ظواهر کتاب مطلقا، ظواهر کتاب، ظواهر سنت و هاکذا. بنابراین حجیت ظواهر از قبیل تخصیص خواهد بود. الاصل حرمت العمل بالزن الا الظواهر، می شود تخصیص. اگر کسی گفت ظواهر از قبیل زنونه، قهرن می شود تخصیص. و اما اگر یه فردی پیدا شد به عقیدش این شد که ظواهر جزء زنون نیست، ظواهر جزء قطعیاته، این دیگه نمی شود تخصیص، می شود تخصص. بنابراین دو مبنا هست. یک مبنا، مبنای مشهوره، میگن الاصل حرمت العمل بالزن الا با خرج به دلیل، یکی از آنها ظواهر. ظواهر را از قبیل تخصیص گرفتن. اما یه مبنای غیر مشهورم هست، اون این است که ظواهر از قبیل زنون نیست، از قبیل قطعیات، قهرن دیگه تخصیص نیست بلکه تخصص. بنابراین از اول بحث تا اینجا دو مطلب را عرض کردیم. امکان عمل بزن ثابته، در وقوع هم شرط این است که بدعت نباشد، بدون دلیل به خدا نسبت ندهد. سوم، میگن جاهایی که دلیل بر عمل بزن داریم، یکی از اونها ظواهر کتاب و سنت، بلکه مطلق ظواهر. آقایان آمده ان حجیت ظواهر را از قبیل تخصیص گرفته ان، حرمت العمل بالزن الا ما خرج به حجیت ظواهر. یه قول نادری هم هست که نه، بگم ظواهر از قبیل قطعیات دیگه نمی شود تخصیص، می شود تخصص. امروز بحث ما متمرکز بر قول مشهوره، قول مشهور را میخواهیم از اول تا آخر معنا کنیم. چند مقدمه را متذکر میشویم. المقدمه الاولا، فهم مراد متکلم مبنی بر چهار اصل. فهم مراد متکلم موضوع چیه؟ فهم مراد متکلم مبنی بر چهار اصل. ستای اول بحث در آنها صغرویه، در چهارمی بحث در آنجا کبرویه. اون ستای اول که صغرویه، عرض کنم تعبیرها رو بگیم تعبیرها یکسان باشد. تعبیر اول بگیم ثبوت الصدور، اول ثبوت الصدور. ثبوت الصدور یعنی چه؟ یعنی ثابت بشود که خدا و پیغمبر این را فرموده است. ثبوت الصدور، عرض کردم مفتی این را گفته است. اصل گفتن ثابت بشود، سه تا راه دارد: یک بالتواتر، دو بالخبر الواحد المحفوف بالقرینه، سوم اگر بگیم خبر واحد مجرد از قرینه هم حجته، اونم یک راهه. در درجه اول معلوم بشود که متکلم این را گفته است، دروغ بهش نبسته اند. این یک. دو ثبوت الظهور، اولی چه شد؟ ثبوت الصدور، دومی ثبوت الظهور. اصل ظهور ثابت بشود، کلام این آدم ظاهر در اینه. از چه راه ما میتونیم ظهور را ثابت کنیم؟ در مفردات باید بریم سراغ تبادر یا عدم صحت سر، در جمل باید برویم سراغ علم نحو و علم سر. این علومی هستند که اصل ظهور را ثابت بکنن. غربه ظاهر در اینه، نصره ظاهر در اینه، عالم ظاهر در اینه. این مرحله دوم، همش در مقدمه اول ما. مقدمه اول، فهم مراد متکلم بستگی به چهار مطلب دارد. سه مطلب اول صغرویه، چهارم کبروی. دو تا را گفتیم: ثبوت الصدور، دوم ثبوت الظهور، سوم جهت الصدور. جهت الصدور، بدونیم که این آدم جدی صحبت کرده، تقیه نکرده، شوخی نکرده، تمرین نمیخواد صحبت کند. معلوم بشود که این آدم ان جدن سخن گفته. اینا میگن جهت الصدور. این سه مرحله جمله صغروی دارد: اصل صدور ظهور دو، جهت الصدور سه، چهارم حجیت الظاهر یا حجیت الظهور، که این را بعدن بحث میکنیم. اینجا بس کبرویه. هل الظهور حجت اولا، در آن ستای اول سراغ این بودیم که ظاهر هست یا نیست، اما در چهارمی نه، مسلم گرفتیم که ظهور هست. بس در این است که آیا حجت است یا حجت نیست. اجازه بدید این را ما بعدن بس کنیم کبرا را. پس فهم مراد متکلم بستگی دارد که چهار مطلب به دست بیاید. ستای اول صغراست، اصل ظهوره، چهارمی هم حجیت ظهوره. این مقدمه اول. بعد بریم مقدمه دوم. اون کدومه؟ عرض کنم خدمتتون که مل فرق بین الظاهر و النص، این مقدمه دومه. مل فرق بین الظاهر و النص، اونی که انسان می فهمد اینه، هر دو ظهور دارن اما دستکاری در نص امکان پذیر نیست. اگر کسی در نص دستکاری کند میگن متناقض گفته، اما در ظهور اگر دستکاری کند میگن خلاف ظاهره، نمیگن تناقضه. اونی که ما میفهمیم الفرق بین النص و الظاهر اینه، هر دو روان است، صاف روشن، اما اولی به قدری روشن است که اگر تأویلش کنیم، دستکاری کنیم، میگن آقا در یه مجلس متناقض سخن گفته. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، هر نوع دستکاری در این تناقضه. اما ظاهر نه، دستکاری کنیم نمیگن تناقضه، ولی میگن خلاف ظاهره. بگیم اکرم العلماء، 6 ماه بعد بگیم لا تکرم العالم الفاسق، این دستکاری امکانش هست اما میگن خلاف ظاهره. خصوصا اگر جنبه قانون گذاری نباشد، جنبه فردی باشد. بنابراین اون چی که ما از نص ظاهر فهمیدیم همینیم، النص لا یقبل التأویل، اگر تأویل کردید متهم به تناقضید، اما ظاهر قابل تأویل هست، اما نمیگن متناقض، میگن خلاف ظاهر سخن گفته. البته این در فرد پذیرفته نیست، اما در قانون گذاری پذیرفته است. این دو، المقدمه الثالثه. اون کدومه؟ چرا علمای ما آمده ان ظواهر را جزء زنون شمارده ان؟ این که بگم چرا علمای ما آمده ان ظواهر را جزء، سکوت میکنم ببینم لبهاتون حرکت میدید که مضافله را بگید یا نه. چرا علمای ما آمده ان ظهور را جزء زنون شمارده ان؟ میگن به خاطر 8 احتمال در ظواهر هست، به خاطر این 8 احتمال ما آمده ام ظواهر را جزء زنون شماردیم. این 8 احتمال را بگم میتونه یادداشت کنی. 1، اولا از کجا معلوم متکلم قصد معنا کرده؟ 1 احتمال، شاید متکلم اصلا قصد معنا نکرده. 2، شاید متکلم قصد معنا کرده اما معنای مجازی اما قرینه نیاورده. 2، 3، شاید متکلم حاضر بوده شوخی میکرده. 4، شاید متکلم لاغی بوده لغو حرف میزده. 5، شاید متکلم در مقام تمرین بوده. آقایانی که بخوان زبان خارجی را یاد بگیرن، خب ما دیده ایم تو اتاق خالی می نشینند و جمله ها را تکرار می کنند، تمرین می کنند، لعل متکلم در مقام تمرین بوده. به قول حضرت امام اعلی الله مقامه در این موارد این جمله را می گفت، عرض کنم خیلی اسحاق گفته که سینه اش صاف بشه. 5، 6، احتمال دارد مطلق گفته، مقید اراده کرده. احتمال در عام گفته، خاص اراده کرده. به خاطر این احتمالات 8گانه و 8گانه آمده ان گفتن دلالت الظواهر علی معانیها دلالتان زنیه خرجه به دلیل الاصل حرمت العمل به زن الا ما خرجه به دلیل. اگر زواهر جزء زنونه به خاطر این هشت احتمال، در این حالی که هشت احتمال هست شرع مقدس حجت کرده خرجه به دلیل. الهنا تمه نظریه مرحوم مشهور. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که الاصل حرمت العمل به زن امکانش هست، وقوعش هم مقید به این است که تشریع نباشد. سوم، جناب زنون از جناب زواهر از جزء زنون خرج به دلیل. دلیلش چیه؟ خب دلیلش معلومه. در دنیا مفاهمه به وسیله همین زواهره. عقلای آدم زواهر را حجت میدونن، شرع مقدس هم این بنای عقلا را امضا کرده است. در این حالی که زنونه شرع مقدس امضا کرده، خرج عن تحت الاصل به دلیل شرعی، بناء العقلا علی حجیت الظواهر و امضاء الشارع، شرع اون را امضا کرده. الهنا تم نظریه مرحوم مشهور. در اینجا سه تا ضربه در میزنیم. یلا حس علیه، ما معتقدیم که مبنای مشهور در اینجا صحیح نیست. دلالت زواهر بر اراده استعمالی قطعیه، اراده استعمالی. دلالت زواهر بر مراد استعمالی قطعیه، این مدعاست. توضیح ذلك، متکلم دو اراده دارد. یک، الارادت الاستعمالیه. اراده استعمالیه را چه رقم تعریف کنیم؟ القاء المعنى فی ذهن المخاطب. القاء المعنى فی ذهن المخاطب. رأیت اسدا، القاء المعنى فی ذهن المخاطب. رأیت اسدا فی الحمام، القاء الاصل فی ذهن المخاطب. اراده استعمال همین معنا را در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. هم اما خودش هم اراده جدی دارد یا نه، اون یه مسئله دیگری است. البته اراده استعمالی با اراده جدی فرق میکنه، گاهی 100% با هم یکسانه. مثل که گفتم رأیت اسدا فی الحمام، فرض این است که اراده جدی هم داشته باشم، در اینجا اراده استعماری با اراده جدی 100% یکیه. گاهی نهی، اراده استعماری هست اما اراده جدی با اون مطابق نیست، ناقصه. کجا؟ العام اذا خصص، المطلق اذا قید، اکرم العلماء، این اراده استعمالی. دو ماه بعد میگم لا تکرم فساق العلماء، اراده استعمالی با اراده جدی 50/50 مطابقه، اما 50% مخالفه. گاهی نخی 100% مخالف میشود. کجا؟ اگر دروغ بگد، شوخی کند، حاضر باشد یا تمرین کند. در همه اونها اراده استعمالی هست اما اراده جدی نیست. این مطلب اول. پس دل متکلم ارادتا، ارادت استعمالیه، تعریف چه شد آقای بهشتی؟ احضار المعنا فی ذهن المخاطب. هم این اراده استعمالی با اراده جدی چه نسبتی دارد؟ گاهی 100% با هم موافقم، گاهی 100% با هم مخالف، گاهی هم با هم جمع می شود. آمین من وچه 100% موافق مثل جدن بگه جا از ایدون، 100% مخالف اگر دروغ بگید یا ارز کنم خدمتون که ارز کنم شوخی کنید. گاهی با هم موافق و مخالف، عموم ازا خصه از مطلق ازا قده. ایه مقدمه. مقدمه دوم ارز کنم بیت القصید من، این مقدمه دومه. بیت القصید کدوم بیت القصید؟ شاعر 100 شعر میگد اما یه شعرش خیلی ممتازه، با اون میگن بیت القصید. این مسئله مهمه. اون کدومه؟ اون این است که آقایان آمده ام گفتن دلالت نفس بر ظواهر ظنیه. میگیم مراد شما اگر از ظنی اراده استعمالیه نمیتواند ظنی باشه. چرا؟ چون اراده استعمالی غیر از این نیست که القاء المعنا فی ذهن المخاطب. این هست دیگه در همه جاها. میگید 8 احتمال، میگیم 8 احتمال ضرر به اراده استعمالی نمیزنه. و فعلا بحث ما امروز اراده استعمالیه. جدی را فردا امروز فقط میخوام بگیم دلالت الالفاظ علی ارادت الاستعمالیه دلالت قطعیه لا دلالت ظنیه. و اما این 8 احتمال که میگید، این 8 احتمال ضرر به اراده استعمالی نمیزند. چرا؟ وظیفه اراده استعمالی چیه؟ اونی که بر دوش وظیفه استعمالی نهاده اند چیه؟ احضار المعنا فی ذهن المخاطب. اینه که خواه این آدم 8 بشمارد، خواه این آدم قصد معنا بکند یا نکند، عرض کنم حقیقت بگد، مجاز اراده کند و قرینه نیاره، لاوی باشد، حاضر باشد، موری باشد، مطلق بگد، مقید اراده کند، عام بگد خواست، در همه اینها اراده استعمالی هست. بنابراین 8 ضرری به قطعیت اراده استعمالی، قطعیت ظواهر ضرر نمیزند. الإرادة الاستعمالية احضار المعانی فی ذهن المخاطب، این در همه جا هست. این 8 باشد یا نباشد، کوچکترین ضرری به احضار المعنا فی ذهن المخاطب نمیزند. این 8 باشد یا نباشد، کوچکترین ضرر به احضار المعنا فی ذهن المخاطب نمیزند. عرب یه شعری دارد، اون شعر را بنویسید، بنویسید. عرب یه شعری دارد، بگرد غیری جنا، غیری جنا، بنویس، غیری جنا و انا المعاقب فیکمو، غیری جنا و انا المعاقب فیکمو و کأننی سبابت المتندمی و کأننی سبابت المتندمی. میگه دیگری جنایت کرده آمدن من را گرفته، غیری چنا همسایه شیشه همسایه را شکسته آمدن سراغ من، غیری چنا و انا المعاقب فیکمو فکأننی سبابت المتندم. آدم که پشیمان بشد چه میکند؟ این انگشتر را تو دهان گاز میگیره. بابا این انگشتر که گناه که نکرده، چرا اینو گاز میگیری؟ میگد همینطوری که این انگشت شهادت را آدم متردم گاز میگیره و ظلم میکند به این انگشت، من همینم. شعر گرفتیم فکأننی سبابت المتردم. جناب دلالت استعماری میگد وظیفه من القاء المعانی فی ذهن المخاطب کردم. این هشتا وظیفه من که نیست، که وظیفه چیز دیگری است. اصلا این هشتا به من ارتباطی ندارد تا به خاطر این هشتا دلالت مرا ظنی کنی. این هشتا احتمال است که اینها را با اصول عقلایی رد میکنم. میگن اصل قصد متکلمه، اصل این است که اگر مجاز اراده کرد قرینه بیاره، اصل این است که لغو نباشد، اصل این است که حاضر نباشد، اصل این است که در مقام تمرین نباشد. در عام و خاصم میگن اصل تطابق اراده استعماری با اراده جدی. جناب اراده استعماری میگن من مظلومم، ویری جنا و انا المعاقب فیکم. کار من احضار المعنا فی ذهن المخاطب کردم. این هشت احتمال وظیفه من نیست که دفع کنم اینها را، این ارتباطی به من نداره. این هشتا ضرری به من نمیذارد. البته این هشت احتمال هست، این را عقلا با اصول رد میکنن. الاصل قصد المتکلم، الاصل حقیق مجاز اراده کرد قلی نبیاره، اصل این است که لاغی نباشد، حاضر نباشد، موری نباشد، تمرین کننده نباشد. بنابراین میگن من مظلوم واقع شدم به خاطر این هشتا دلالت مرا ظنی کردن، و حال اینکه این هشتا جزء تکالیف من نیست تا ضرر به من بزند. شعر شاعر را میگیم غیری جنا و انا المعاقب فیکم فکأننی سبابت المتندمی. این یه جواب. البته بحث ما امروز در اراده استعماری، دلالت استعماری که قطعیه. ثانیاً اگر واقعا این هشتا سبب بشود که دلالت لفظ بر معانی در ظواهر ظنی باشد، این هشتا در نسلم هست دیگه، در نسلم هست. نعوذ بالله، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. منها اینکه گوینده خداست شاید قصد معنا نکرده، شاید مجاز اراده کرده قرینه نیاورده، شاید علاقی بوده، شاید حاضر بوده، شاید تمرین میکرده، شاید تقیه کرده، توریه کرده، شاید عام گفته خاص، شاید مطلق گفته مقید. اگر این هشتا زرد بزند به دلالت ظواهر و دلالت ظواهر را ظنی کند، بگو این هشتا بر دلالت نصوص هم ضرر میزند، دلالت نصوص هم میشود ظنی. بنابراین ما امروز به همین مقدار نتیجه رسیدیم که دلالت ظواهر بر مراد استعماری دلالتان قطعیه است، دلالت قطعی است. جدی را فردا. اما این هشت احتمال دو تا جواب گفتیم. یک، اولا این هشت احتمال وظیفه دلالت استعمالی نیست تا سبب بشود که دلالت را ظنی کنه. ثانیاً اگر این هشتا دلالت ظواهر را ظنی کند، این هشتا بگو دلالت نصوص را هم ظنی می کند. و حال اینکه شما میگید دلالت نصوص قطعیه، خرجنا بالنتیجة التالیه، یاد داشت، خرجنا بالنتیجة التالیه، دلالت ظواهر بر مراد استعمالی دلالت قطعیه. چرا؟ وظیفه‌اش احضار المعنا فی ذهن المخاطب. این کار کرد. بگید 8 احتمال هست. اولین 8 احتمال وظیفه دلالت استعمالی نیست تا ضرر به او بزند اولا، و ثانیاً اگر ضرر به دلالت ظواهر بزند بعد نصوصم این ضرر خواهد زد. بنابراین ما امروز یک قدم از مشهور جدا شدیم. کدام؟ اونا میگن دلالت الظواهر، دلالت الظنیه. ما میگیم دلالت الظواهر علی المراد الاستعمالی دلالت قطعیه. خب فردا انما الکلام فی دلالت الظواهر علی المراد الجدی، که ان شاء الله فردا